از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی از تو هیچ نیست جز او.
بچه های مسجد
قدم می‌گذارم در مسیر بهشت، نامت چراغ‌ها را روشن می‌کند. می‌دانم از همین مسیر به بهشت می‌رسم. بهشت همان رضایت توست ای خدای من. هوررحمان سلام، حالتون چطوره؟ همراه شما هستیم با برنامه بچه‌های مسجد. صدای من رو از رادیو فرهنگ میشنوید. ظهر جمعتون به خیر و برکت. با برنامه این هفته ما هم لطفاً همراه باشید. مسجدها در روایات ما خونه های روشن خدا بر روی زمینن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره مسجد می فرمایند مساجد خانه پرهیزگاران است و نیز فرمودند هر کس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی 10 حسنه برایش ثبت و 10 گناهش پاک و 10 درجه و منزلت او در بهشت بالا می رود.
با بچه های مسجد
به نام خدا. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب برنامه بچه های مسجد. انشالله سلامت و تندرست باشید. با کمال میل و افتخار از جنوبی ترین استان ایران اسلامی، استان هرمزگان و شهروندر عباس با شما صحبت میکنم. قرار بر این هستش که انشالله از این به بعد هر چند هفته یک بار ما خدمت شما برسیم و یکی از مساجد استان هرمزگان رو به شما معرفی کنیم. یه توضیح مختصر بگم خدمتتون که استان هرمزگان به عنوان جنوبی ترین استان ایران اسلامی دارای 13 شهرستان و 14 جزیره هست که ما جزایرمون عمدتاً مسکونی هستند یا به صورت ثابت و یا به صورت غیر دائم. عمده فعالیت مردم در منطقه صید و صیادی است و در واقع اقتصاد منطقه و فرهنگ منطقه به گونه با دریا گره خورده و خوشبختانه فعالیت های کشاورزی در 6 ماهه دوم سال میشه گفت رونق خاصی رو داره و بخشی از میوه‌جات و سیفیجاتی رو که شما در فصل های خاص از جمله زمستان در شهر و دیار خودتون میل میکنید اما حاصل کشاورزان است که 6 ماهه اول سال در استان هرمزگان به دریا رفتند، به کار صید و صیادی پرداختند و در 6 ماهه دوم به کار کشاورزی مشغول شدند. در استان هرمزگان بالغ بر 2000 مسجد در خدمت خواهران و برادران مسلمان هست و البته بعضی از مساجد ویژه اذان اهل سنت هست که در واقع فعالیت های فرهنگی اجتماعی مذهبی اختصاص فقط این اذان نداره. در واقع مراودات اجتماعی که ما داریم به این صورت نیست که بگیم این مسجد فقط ویژه اهل سنت است، برادران و خواهران تشیع در اون رفت آمد نداشته باشن و یا عکس قصه. این رو خدمتتون عرض کردم که ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی و معنوی فعالیت‌های خاصی رو شاهد هستیم. قرار هستش که در این برنامه ما با مسجد حضرت امام رضا علیه السلام در کوی ملت، کوچه ملت ده شهر بندرعباس آشنا بشیم. در خدمت یکی از فعالین فرهنگی هستم و از بچه‌های این مسجد. سلام.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا رو.
ما در خدمت شما هستیم. در تا خودتون معرفی بفرمایید و بفرمایید که چند ساله که به عنوان فعال فرهنگی و نمازگزار در مسجد امام رضا شهر بندرعباس حاضر هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خاجویی هستم. تقریبا از سال 78 با مسجد امام رضا آشنا شدم. فعالیت هایی که توی منطقه 2000 فقط مختص مسجد نیست، یعنی الان ما تقریبا دیگه یک مجموعه فرهنگی شکل گرفته که حالا از کانون فرهنگی امام رضا، خود مسجد امام رضا، پایگاه بسیج امام رضا و مرکز نیکوکاری امام رضا فعالیت دارن که به صورت یک مجموعه که به عنوان مجموعه فرهنگی مکتب الزهرا مشغول به فعالیت هستش.
ما که الان داریم در طبقه دوم این مسجد با شما صحبت میکنیم، هم پایگاه مقاومت شماست و هم دفتر فعالیت فرهنگی. حالا مردم استان هرمزگان و شهر بندرعباس میدونن که مکتب الزهرا به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های ماه پرخیر و برکت هم رمضان و هم محرم یک پایگاه هست. و چطور شد که اینجا این پایگاه شد و در واقع شما تونستید این رو جا بندازید در شهر بندرعباس؟
مجموعه فرهنگی مکتب الزهرا از سال 78 که خونی از قبل هم تقریبا، یعنی حالا اینجا چه مراسمات جشن چه مراسمات محرم و فاطمینه برگزار میشد، اما از سال 78 دیگه به صورت جدی و به نام مکتب الزهرا کارشو شروع کرد که حالا در رأس مجموعه حجت الاسلام دکتر باوقار هستن که ایشون الان در رأس مجموعه هستن و کلا حالا اون تیمی که بچه‌ای که کار میکنن همه زیر مجموعه مکتب الزهرا است، هم مسجد امام رضا. از سال 78 که استارت خورد، ما حالا کارو با بحث فقط محرم و چیزی، یعنی ما توی ایام فاطمیه تقریبا میتونیم بگیم که بهترین مراسم استان هرمزگان در مجموعه مکتب الزهرا در ایام فاطمیه به مدت حالا 10 شب گاهن 7 شب برگزار میشه.
خب حالا ضمن این که تمام اهالی منطقه کوی ملت که همانا کوی 2000 سابق هست در شهر بندرعباس، یکی از نقاط پر جمعیت با جمعیت جوان در منطقه حاضر میشن، ما از محله دیگه هم شاهد هستیم میان اینجا. سالهای گذشته شما سخنرانی ها رو چه به صورت صوتی و چه به صورت تصویری هم تکثیر میکردید و در مراکز فرهنگی عرضه میکردید، استقبال چطور بود؟
ببین چون مجموعه مکتب الزهرا حالا غیر از این که از وجود حالا سخنران ها و مده های بومی استفاده میکنه، در ایام خاص مثل ایام فاطمیه و حتی گاهن بعضی از شبهای محرم از مده های برجسته و سخنران کشوری استفاده میکنه. خب این خودش دلیل میشه که یعنی ما تو بحث صوتی و تصویری خیلی فعالتر این کار رو تو فضای مجازی انجام دادیم که با استقبال خیلی خوبی از مردم انجام. و فقط مختص محله 2000 نیست، خاطر اون حالا شور و هیجان و خیلی خوبی که توی مراسمات مکتب الزهرا برگزار میشه، از کل شهر حتی گاهن از استان هم در مراسمات این شبهای مکتب الزهرا حالا تو ایام فاطمیه یا حتی قدیر یا خود محرم استفاده میکنن.
خب از فعالیت های اجتماعیتون بیشتر برامون بگید.
فعالیت های اجتماعیمون با مرکز نیکوکاری امام رضا است که اینم زیر مجموعه خود مجموعه مکتب الزهرا است. خب این مجموعه نیکوکاری امام رضا کارش چیه؟ این که حالا یک لیستی از کل اهالی 2000 اونایی که نیازمندن رو داره، یعنی یک آمار خیلی خوبی رو از مردم مستمند منطقه کوی ملت رو داره. خب اینا در طول سال از حالا کمکایی که از خیرین و حتی خود اعضای مجموعه مکتب الزهرا که جمع آوری میکنن خیلی حالا تو بحث مثلا قضا، تو بحث پوشاک، ساخت خونه، اینا کلن مرتب حتی گزارشاشون هم هست که حالا اگر انشالله به فرصت بشه من گزارشا رو این بچه‌ای که مسئولی کارن شما ببینید. تو بحث ساخت منزل، تو بحث لوازم خونه، پویشایی که حالا مثلا در خود منطقه مثلا انجام میشه، حتی تو بحث بیماری رو من خودم شاهد بودم که حالا این بچهای اونجا آیه نظری و آیه احمدی خیلی پیگیرینن. حتی کسایی که من حتی سال گذشته شاهد این بودم که آیه احمدی که حالا در مجموعه مرکز نیکاری فعالیت میکنن، بنده خدا دید این مریض حتی کسی رو نداره، خودش همراهش رفت. یعنی غیر از اینکه حالا این هزینه رو مثلا جمع آوری کردن، دید مثلا بنده خدا کسی همراهش نیست، حتی همراه بیمار هم یز رفتن که بابت عملی که اونجا میخواست انجام بشه.
خب در ایامی که فعالیت خاص همدلی و مواسات رو داشتیم به فرمایش رهبر معظم انقلاب، در این ایام شیوع کرونا کار خاصی داشتی؟
بله خدا رو شکر توی مجموعه مکتب و زهرا حالا با کاری که خود مرکز نیکاری انجام داد، دو دوره این کار رو کامل، با هرچند که اینا مرتب در طول سال این کار رو انجام میدادن، اما بعد از فرمایش رهبری به صورت خیلی گسترده این کار انجام شد، دو دورم کامل انجام شد و تو بحث ضدعفونی محله خیلی فعالیت خیلی خوبی داشتن که با بچه‌های دانشگاه علوم پزشکی این کار انجام دادن، بچه‌های بسیج و بچه‌های مسجد امام رضا بحث ضدعفونی محله رو خیلی خوب در دو سه مرحله انجام دادن. یکی دیگه از فعالیت‌های مجموعه مکتب و زهرا تو بحث اردوی جهادیه که همین بحث سیلی که توی شرق هرمزگان پیش اومد، خب دو سه اکیپ از بچه مسجد امام رضا حضور فعالی داشتن توی این بحث. اتفاقی که توی منطقه زاچ و داربست پیش اومد، بازم از بچه مسجد امام رضا رفتن اونجا، حالا پیگیری که انجام دادن، کاری که انجام دادن. حتی یکی دو سال گذشته تو بحث زلزله کرمانشاه، بازم اکیپی از بچه مسجد امام رضا به صورت اردوی جهادی اونجا شرکت کردن. تو بحث اربعین حضور خیلی خوبی دارن.
البته خدمت دوستان شنونده عرض کنم که مسجد حضرت امام رضا علیه السلام کوی ملت در شهر بندرعباس استان هرمزگان یکی از نمونه های کوچکی است از مساجد فعالی که در کل استان هرمزگان هستند و در واقع فعالیت ها انقدر گسترده است که ما ساعت ها اگر صحبت کنیم باز هم زمان کم خواهیم آورد. و از طرف دیگه با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا خواهش کردیم یکی از دوستان به نمایندگی از طرف بقیه فعالین فرهنگ اجتماعی مذهبی مسجد امام رضا علیه السلام گفتگو کنند. در واقع هم امام جماعت جناب آقای دکتر باوقار و هم این که فرمانده محترم پایگاه مقاومت، مسئول محترم مرکز نیکوکاری، مسئول محترم کانون فرهنگی هنری این مسجد و در واقع سایر عزیزان هم اعلام آمادگی کرده بودند، ولی خب ما از یکی از دوستان خواهش کردیم که در خدمتشون باشیم. در واقع ایشون به نمایندگی از طرف جمع این فعالیت ها را ارائه کردند. ان شاء الله در فرصت های دیگر ما باز هم از استان هرمزگان با شما صحبت خواهیم کرد و یکی از مساجد فعال رو به شما بچه های مسجد معرفی میکنیم. سلامت تندرست باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه امیدوارم در سلسله مباحثی که در حوزه مسجد داریم امروز هم بتونیم نکات مفید رو خدمت شما تقدیم حضور بکنیم. امروز میخوام در مورد بحث گلدسته ها و مناره ها صحبت بکنم. شاید شنیده باشید که مناره ها در دوره های قبل از اسلام هم وجود داشته و جزء عناصر معماری بوده که بی نهایت برای مردم شهرها و مخصوصا مسافرین مفید بوده. حالا چرا مسافرین؟ به خاطر اینکه اساسا مناره ها در قبل از اسلام در بیرون از شهرها ساخته می شده و یک فضای مرتفعی رو ایجاد می کردن، حالا به صورت معمولا چهار ضلعی یا اصطلاحا مکعب مستطیل که در قاعده مربع یا گاهی مستطیل ایجاد می شده و بالا می رفته و در انتهای اون میل یک جایی رو برای آتش ایجاد می کردن به نام آتشدان که رو اونجا آتش می زدن، شبها آتشی روشن می کردن برای اینکه مسافرینی که در شب در حال حرکت به سمت شهرها هستن مسیر خودشون رو گم نکنن و روزها هم به واسطه ارتفاع بلندی که این میلها داشته عملا مسافرین میتونستن از این میلها به عنوان راهنمای رسیدن به مقصد یا شهر استفاده بکنن. همین موضوع راهنمایی گم شدگان به سمت مقصد اگر به عنوان یک پارامتر در نظر بگیرید میبینیم که بعدها در مساجد ما بی نهایت زیبا و متفکرانه و هوشمندانه همین کاربرد رو داره. یعنی اینکه این محلهای نور یا نار یا آتش یا اصطلاحاً بهش مناره میگیم یا محل آتش، این محلها، این مکانها یا این فضاها برای کسانی که در مسیر خودشون به سمت مقصدی ممکنه گم شده باشن راهنمایی بسیار خوبی بوده. حالا بعد از دوره اسلامی همین اتفاق یا همین فضا در درون مساجد قرار میگیره. مناره ها در درون مساجد این باره به عنوان گلدسته شناخته میشن، اما با همون کار کرده است. مردم یک شهر برای رسیدن به مقصد خودشون با دیدن این مناره ها و گلدسته ها و شنیدن صدای اذان از مأذنه این گلدسته ها به راه واقعی و هدایت واقعی نزدیک می شدن و می تونستن به مسجد دسترسی پیدا بکنن. بنابراین می بینیم که ما ایرانی ها بعد از اسلام از معماری گذشتمون استفاده کردیم و اون رو ارتقا دادیم، ولی در هر صورت یکی از زیباترین ویژگی های معماری دوره قبل از اسلام به بعد از اسلام منتقل میشه و بعد از اینکه ما مناره ها رو در کنار مساجدمون استفاده میکنیم در کشورهای دیگه هم این اتفاق رشد میکنه. گلدسته ها عملا در سه قسمت با هم دیگه نسبتا مشترک هستن. معمولا گلدسته ها سه قسمت کلی دارن. یک قسمت فوقانی که اصطلاحاً بهش تاج گفته میشه یا مأذنه. تاج و مأذنه جایی هستش که معمولاً اذانگو در اونجا قرار میگرفته و صدای اذان از اونجا پخش میشده در فوقانی ترین قسمت یک گلدسته. قسمت وسط که شاید اصل مناره یا شاید قسمت مرتفع مناره باید نام گرفته بشه به نام ساقه معروف هستش و زیر تاج اون ساقه گلدسته قرار میگیره که ارتفاع گلدسته ها بر اساس طول این ساقه تغییر میکنه و این ساقه بر روی یک قسمت سومی قرار میگیره به نام پایه که عملا امکان انتقال نیروی وزن خودش رو به سطح زیرین بر عهده میگیره. پس گلدسته های ما دارای سه بخش تاج، ساقه و پایه هستند و این سه قسمت کل مجموعه گلدسته ها رو ایجاد میکنه. همینجا باید عرض بکنم که در برنامه بعدی در مورد موضوع سازه ها و علل شکلگیری اینها بیشتر اشاره خواهیم کرد. انشالله به صورت مبسوطتر در برنامه بعدی توضیح خواهم داد. خدا نگهدار.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، و در نظر وامق عذرا همه او دیدم. دلدار دلفگاران، غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران، هر جا همه او دیدم. دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس. او بود همه او بس، تنها همه او دیدم. آرام دل غمگین، جز دوست کسی مگزین، فل جمله همه او بین، زیرا همه او دیدم.
روایت مسجد.
برکات تردد در مسجد. در الریاض الصالحین صفحه 297 چنین آمده است که پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرمود: آیا شما را به کارهایی که خدا به سبب آن خطاها را از بین برده و درجات انسان را بالا می‌برد راه نمایی کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. و ایشان فرمود: در حال شدت و سختی وضوی تمام و کامل گرفتن، بسیار رفتن به مساجد و انتظار نماز پس از نماز.
مؤذن سلامی دهد دلها را، و من چه خوشبختم که دلم می تپد از تکرار نامت در هر تکبیر. تو بزرگی و در کلمات نگنجی، تو بزرگی و بزرگیت مادام است، و من دلگرمم به این بزرگی مادام. مؤذن عشق را آواز می خواند، عطر بهشت از ریه هایش می‌وزد و دستانش انگار از دریا برگشته است. چه امن و روشن است خانه تو، مسجد من، وعدگاه دیدار ما در زمین. برنامه این هفته هم تموم شد. دعای ما برای شما: خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا هفته بعد، خدا نگهدارتون.
ساعت 13:56 دقیقه است و ما از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه در خدمت شما بودیم از شبکه رادیویی فرهنگ که جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. میخوام این نکته رو بگم خدمتتون که فراموش نکنیم باورها و اعتقاداتمون رو در هر برهه‌ای از زمان. در حال حاضر باور ما اینه که رعایت مباحث بهداشتی، شیوه نامه های بهداشتی، شستن دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و مباحثی از این دست میتونه کمک بکنه به اطرافیانمون و ما اعتقاد داریم که با رعایت این اصول میتونیم پیشگیری کنیم از بیماری کووید 19 و پیشگیری کنیم از ابتلاع هموطنانمون به ویروس کرونا. بنابراین خیلی جدی بگیریم این مسئله رو، ابتلا به این بیماری سخت و مهلک رو، و دلمون بسوزه برای کادر محترم درمانی که در بیمارستان‌های کشور شبانه روز دارن کار می‌کنن، خستگی ناپذیر، و این عزیزان هم خیلی‌هاشون ممکنه مبتلا به این بیماری شده باشند و با این بیماری دست و پنجه نرم کرده باشند. بنابراین سعی کنیم که در این روزها از ترددهای غیر ضروری حتی در خیابان‌ها بپرهیزیم، از اجتماعات بپرهیزیم، از مهمانی های غیر ضروری با جمعیت زیاد خودداری کنیم. فراموش نکنیم که ویروس کرونا و بیماری کووید 19 ممکنه خدای نکرده در چند قدمی ما باشه و این بیماری اینجوری نیست که برای همسایه باشه و برای ما نباشه. بیماری جهانی، بلای جهانی که باید برای یک جهان دعا کرد و برای سلامتی مردم این جهان پیشگیری کرد از ابتلا به این ویروس و این بیماری. لحظاتی بسیار خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. آرامش رو از خداوند برای تک تک هموطنان عزیزم که شما هستید طلب میکنم. به اتفاق تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار علیرضا بخشی، ارتباطات فاطمه طاهری و هماهنگی فاطمه غلامی، از خدمتون مرخص میشیم. خداوند بزرگ حامی و نگهدار همه ما باشه. آمین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.